بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب زیارتی ابا عبدالله حسین علیه السلام هست. عرض سلام و ادب داریم بر محضر ابا عبدالله حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. شب توبه و استغفار و شب دعا هست، شبهای جمعه. شب یاد گذشتگان، پدر، مادر، ذوی الحقوق، اساتید، همسایگان، کسانی که به نوعی باشون در ارتباط بودیم. در برخی از روایات هست که در شبهای جمعه، روز جمعه، ارواح پدر و مادر انسان میان به نزدیکی منازل و استمداد می کنند، به فکر ما باشید، دست ما از دنیا کوتاه شده، اون چه که دار و ندار ما بود شما مالک شدید، صاحب شدید، برای ما طلب رحمت و مغفرت از محضر الهی بکنید. ولذا یک نوعی وظیفه هست که انسان قدر شناس باشه. در بعضی از روایات نمازهای به خصوصی برای خصوصاً یاد پدر و مادر و والدین، دو رکعت نماز در رکعت اول بعد از حمد 10 بار ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب، در رکعت دوم بعد از حمد 10 بار رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیت مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات، بعد از آنی که نماز تمام شد 10 بار رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. در نقل هست که این نماز آنچنان هدیه مناسبی هست برای والدین و پدر و مادر که پدر و مادر آرزو می کنند کاش می توانستند بیایند و دست و بازو و زانوی این فرزندشون رو لمس می کردند، می بوسیدند، به نوعی ابراز تشکر می کردند. ولذا دست کم نباید گرفت و فکر نکنیم که انسان فقط در حالت زنده بودن پدر و مادر اگر بی اعتنایی بکنه آق والده میشه. نه، بعد از مرگم اگر انسان فراموششون بکنه، به فکرشون نباشه، شاید آق والدین بودن صدق بکنه. از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که در شبهای جمعه، روزهای جمعه، قرائت یاسین، سوره مبارکه حمد، خصوصا هدیه صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ثوابش رو به روح والدین و پدر و مادر هدیه کردن، نورانیت بسیار زیادی در عالم برزخ برای پدر و مادر ایجاد میکنه. این است که در این شبهای جمعه اولا به معنای واقعی به فکر استغفار باشیم، به فکر محاسبه خودمون باشیم و درست توجه بکنیم که در چه موقعیتی هستیم. نکنه خدای نکرده سرمایه را، عمر را، جوانی را، این فرصت‌های بسیار ارزشمند را، چنین شب‌های جمعه را، چنین مثلا دهه اول ذی‌القعده را، ایام روز عرفه را، روز عید قربان رو، روز 18 ذی‌الحجه را، اینها که برای روزهشون، برای یا مثلا پنجشنبه های اول و آخر و چهارشنبه های وسط ماه به عنوان صوم و دهر را، همه اینها را همینطوری از دست بدیم و این سرمایه از دست بره بدون اینکه چیزی به دستمون بیاد. روایتی رو از امام کاظم علیه السلام در بهار جلد 78 صفحه 327 دیدم که محاسبه کردن خود و اینکه دقت بکنیم دو روزمون، دو هفتهمون، دو ماهمون، دو سالمون با هم برابر نباشه، برای اینکه امروز نسبت به دیروز ما یک شبانه روز از سرمایه را از دست دادیم. اگر مساوی باشه، درجا زده باشیم، سرمایه از دست رفته، چیزی جایگزین نشده، ما مغبون شدیم. یا نه، اگر امروزمون نسبت به دیروزمون بدتر شده باشیم، مورد لعنت قرار گرفتیم، چون حتما بدتر شدیم یعنی گناه کردیم، ناسپاسی کردیم. من سوا یوماه و فهو و مقبون، کسی دو روزش اگر با هم برابر باشه مقبونه. و من کان آخر و یومیه شرهما فهو و ملعون، کسی اگر دو روزش، روز دومش بدتر از روز قبلیش باشه، فهو و ملعون، از رحمت الهی، از استفاده از فرصت غفلت کرده. و من لم یعرف زیادت فی نفسه فهو فی نقصان، کسی با گذشت عمر خودش در جان خودش و روس و روح خودش حالت تکامل و تقرب به خدا احساس نکنه، فهو فی نقصان، باید بفهمی که این داره ناقصتر میشه. ما هرچی که از زمانمون و عمرمون و سرمایهمون مصرف میکنیم، باید روحمون، قلبمون، اخلاقمون، رفتارمون بهتر شده باشه، و الا رو به نقصیم. و من کان الى النقصان فالموت خیر له من الحیات، کسی که مسیر در مسیر زندگیش رو به نقصانه، مرگ برای او بهتر از زنده ماندن است. در این شبهای جمعه به این روایات توجه کنیم، در چه شرایطی هستیم توجه بکنیم، چه اندازه محبت خدا در دلمون موج میزنه، یا چه اندازه محبت دنیا، محبت مال و منال و مقام و رقابت‌های دنیایی در دل ما ریشه پیدا کرده. آدم خودشو بهتر میشناسه. این شب‌های جمعه بهترین فرصت هست که ما ارزیابی بکنیم میلمون، تمایلمون، گرایشمون به دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، ارتباطات دنیا، آرزوهای دنیایی، یا تمایل به ذکر خدا، به عبادت خدا، به نماز، به روزه، به خودسازی، به توبه، اداء حق عبادات الهی، حق بندگان خدا، خدمت به مردم. از امام امیرالمومنین علی علیه السلام یک جمله زیبایی در غرر الحکم هست که می‌فرماید: کیف یدعی حب الله من سکن قلبه حب الدنیا. چگونه میتونه کسی ادعا بکنه من خدا را دوست دارم در حالی که محبت دنیا در دل او جا گرفته؟ خیلی مسئله هست. از کجا بدونیم محبت دنیا در دل ما هست؟ خب ما ببینیم که اگر امکاناتی داریم ولی در برابرش فلان مسلمان نیاز داره ولی ما بی تفاوت هستیم، خب فقیر فقرا را در روایات اهل و عیال خداوند معرفی میکنه امام معصوم: الفقراء و عیال الله، مساکین و فقرا، اونهایی که در جامعه نیازمند هستند، عیال الله، اونها اهل و عیال خدا هستند. گرچه خدا زن و بچه نداره، اما خداوند متعال هرگز راضی نیست یک بندهش در فشار مالی و مادی از زن و بچهش شرمنده بشه، فقر و فلاکت و نداری او را در زندگی را براش تلخ بکنه. امام می‌فرماید: الفقر و الموت الاکبر، فقر مرگ بزرگی است، از مرگ بدتره. خب اگر در جامعه ما فقرایی هست، مساکینی هست، ندارهایی هستن، ما هر تک تکمون از دستمون بر بیاد به اونا خدمت کنیم، بی تفاوت باشیم، معلوم میشه که حب دنیا، حب مال، حب این که پولمون رو نگه داریم، به فکر آینده دور خودمون باشیم، در حالی که همین الان این در فقر و فلاکت داره هلاک میشه. این است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود چگونه کسی که ادعا میکنه خدا را دوست دارم اما محبت دنیا در دل او جا گرفته، حاضر نیست برای رضای خدا دستگیر از بندگان خدا باشه. ولذا در این شبهای جمعه جا داره ما درست خودمون رو محاسبه بکنیم، چه اندازه لذت عبادت در ما هست و چه اندازه لذت جویی هوا و هوس در ما وجود داره. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید کیف یجد لذت العباد من لا یصوم عن الهوا، چگونه می تونه لذت عبادت رو بچشه کسی که از هوا و هوس و هوسرانی و لذت جویی حرام رو نمیتونه خودشو کنترل کنه. در هر صورت در این شبهای عزیز نورانی یکی از مسائل مهم ما همین محاسبه زندگی خودمون، نفس خودمون، اخلاق خودمون و رفتار خودمون هست. خودمون رو در محضر قرآن قرار بدیم، قرآن رو، دستورات قرآن رو، فرمان الهی رو، میزان شرافت و کرامت و بزرگواری قرار بدیم، ببینیم چه اندازه با دستورات قرآن، با اخلاق قرآن، با رفتار قرآنی ما خودمون رو تونستیم تطبیق بدیم. از سوره مبارکه حدید اون 6 آیه اولش که در اون روایتی که در جلسه قبل عرض کردیم از امیرالمومنین که 6 آیه اول سوره حدید و 4 آیه آخر سوره 8، در این آیات اسم اعظم الهی هست رو، و اگر کسی این آیات را بخونه، دستش رو به سوی خدا دراز بکنه و عرض بکنه که خدایا یا من هو و ها کذا، ای خدایی که این چنین هستی، یعنی در این آیات دهگانه صفات الهی بیان شده، خالقیت خدا، رازقیت خدا، حکمت خدا، عزت خدا، قدرت بی نهایت خدا، علم بی نهایت خدا، تسلط خداوند بر عالم هستی، تدبیر حکیمانه عالم هستی، همه اینها در این 10 آیه بیان شده. ای خدایی که این چنین هستی، تو را به این اسماء حسنایت قسم می دهم، بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و حاجت من را برآورده بکن. حضرت می فرماید که به خدا قسم کسی چنین دعایی نمی کنه الا اینکه دعاش مستجاب میشه، خصوصا شب جمعه باشه، خصوصا اگر با صداقت باشه، با استغفار الهی باشه. این است که در این سوره مبارکه حدید این آیات اولیه سوره مبارکه حدید را در جزء 20 در جلسه قبلی عرض کردیم. به عنوان اخلاق قرآنی در این در محضر آیات 7 و 8 و 9 تا آیه تقریبا 15 خیلی به عنوان اخلاق قرآنی تذکراتی از این آیه فهمیده میشه. خب کسی اگر به اون آیات قبلی که اون همه صفات جمال و جلال و کمال الهی رو مطرح فرمود، اگر انسان ایمان داشته باشه به خداوند تبارک و تعالی به معنای واقعی، خب ایمان باید اثر داشته باشه. اثر ایمان این است که انسان به دستورات قرآن، به اخلاق قرآنی، به رفتار قرآنی گردن بنهد، اطاعت کند. یکی از اون آثار خیلی روشن ایمان به خدا این است که انسان محبت دنیا را از دلش خارج کنه، مثلا همین انفاق را، کمک به فقرا را، کمک به اسلام رو بتونه انسان محبت دنیا و حب دنیا را از دلش خارج بکنه و بفهمه اونچه که من دارم این امانت الهی است، دست من، مال خداست. خب مال خداست دست منه، خب چرا من دستم و محکم بستم، حاضرم جان بدم ولی مال نمیخوام بدم، نمیتونم بدم. میبینم که نیاز هست به کمک من، که کمک کنم به اسلام، کمک کنم به بندگان خدا، کمک کنم به مسلمان ها، کمک بکنم جهاد در راه اسلام نیاز داره به دارایی من، به املاک و اموال من، ولی نمیدم. معلوم میشه که به نوعی نفاق در قلب من و وجود من ریشه پیدا کرده. من ظاهرن مسلمانم، در واقع کافر هستم. ولذا در این 4-5-6 آیه خیلی از نظر اخلاق قرآنی و رفتار قرآنی هشدار دهنده است. آیه 7 می‌فرماید آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. کاملا ظاهر آیه نشون میده که مخاطب این آیه مؤمنین هستن، اونایی که ایمان دارن. میفرماید اونایی که میگید ما ایمان داریم به خدا، به رسول خدا، به قیامت، پس واقعا ایمان بیارید. خب ایمان شما باید این که شما میگید ما مؤمن هستیم باید دستاوردی داشته باشه، اثری داشته باشه. اثرش چیه؟ به راحتی شما بتونید از پولتون، از مالتون دل بکنید. آمنو بالله و رسوله، کسانی که ایمان آوردید به معنای واقعی به خدا و رسول خدا ایمان بیارید. ما به معنای واقعی ایمان آوردنتون اثرش چیه؟ و انفقو، انفاق بکنید، دست بکشید از اون چه که دارید. حالا البته این انفاق که گفته میشه یک مصداقش مال و انفاق کردنه. نگاهی ممکن انسان علم داره، دیگران بهش نیاز داره، وظیفه داره، بده به دیگران یاد بده، صنعت و تکنیکی را بلده، نیاز هست، بخل نورزه، بره به دیگران یاد بده، پست و مقامی داره، میتونه از آبروی خودش، از پست خودش، از امضای خودش استفاده بکنه به نفع اسلام، به نفع فقرا و مساکین کمک بکنه، مشکل مردم رو حل کنه. پستی داره، میبینه که از اون بهتر کسی هست که این پست را اداره بکنه، بره کنار. اینم یه نوع انفاقه. این است که انفقو، انفاق بکنید، مما جعلکم، از هر آنچه که جعلکم مستخلفین فیه، خداوند شما را جانشین خودش قرار داده. یعنی این مال در واقع مال شما نیست، امانت الهی است. این امانت را در راه خودش مصرف کنید. ولذا در زیل این آیه برخی از مسلمان های صدر اسلام اومدن درست اموالشون رو نصف کردند، نصفش رو در راه خدا بذل و بخشش کردند، نصفش برای خودشون نگه داشتن. حتی یه جفت کفش که مونده بود یه لنگش رو داد، یک لنگش رو نگه داشت. یعنی به معنای واقعی نصف کرد ثروتش رو. با چنین مسلمان هایی در صدر اسلام داشتیم، در تاریخ اسلام داشتیم، البته الان هم ممکنه مؤمنین و مؤمناتی باشند، اهل انفاق باشند، اهل گذشت باشند، حریص نباشند، طمعکار نباشند، مال دوست نباشند. علی علیه السلام فرمود چطور کسی میتونه ادعا بکنه که خدا را دوست دارم در حالی که دوستی به دنیا و مال و مقام دنیا در جان او لانه کرده و به اصطلاح جا گرفته. ولذا از این آیه چه استفاده میکنیم؟ به عنوان اخلاق قرآنی و رفتار قرآنی این است که انسان بخشنده باشه، دست و دلباز باشه، تماشاگر فقر و فلاکت مسلمان ها نباشه. که گفتم وقتی که این آیاتی نازل شد شخصی به نام ابو دردا و اگر اشتباه نکنم اومد تمام اموالش رو نصف کرد. حالا ائمه معصومین از امام حسن مصطفی سلام الله علیه هست که نزدیک 20 بار تمام اموالش رو بین فقرا تنصیف کرد. انفاق، احسان و فداکاری اینها در این روز 24 و 25 ذی‌القعده زمان نزول آیه سوره مبارکه هل اتی هست و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و همچنین آیه مبارکه که در رابطه با ولایت امیر المؤمنین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ينفقون و هم راکعون، الذین آمنوا، الان آیه در درست ذهنم نیست، یعنی از ذهنم رفت، که و هم راکعون در حالی که در حال رکوع بود انگشترش رو هدیه کرد به فقیر. در همه تقریبا مفسرین شیعه و سنی پذیرفتن که این آیه شأن نزولش درباره امیرالمومنین علیه السلام هست و همچنین این ایام ایام نازل شدن سوره هل اتی علی الانسان حین من الدهر تا آیه شریفه که در رابطه با اهل بیت پیامبر هست، امیرالمومنین علی و فاطمه زهرا و حسنین روزه گرفتن 3 روز و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا در حق اونها نازل شد. این هست که این چنین بودن اهل بیت پیامبر، پیامبران الهی و کسانی که درست در محضر کلام الهی، نورانیت قرآن خودشونو قرار دادن، اهل انفاق بودن، اهل ایثار بودن، اهل فداکاری بودن. و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول و یدعوکم لتؤمنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم این کنتم مؤمنین. چه شده به شما که به خدا و رسول خدا به معنای واقعی ایمان نیاوردی؟ ظاهرم میگید مؤمنیم، ولی اون ایمانی که براحتی شما اهل فداکاری باشید، با اینکه شما پیمان بستید با خدا و رسول خدا که صادقانه ایمان بیارید. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور و ان الله بكم در رؤوف رحیم. خدایی که بر پیامبرش آیات روشنی را داره نازل میکنه تا شما رو از ظلمت ها و تاریکی ها که همون دلبستگی به دنیا، مال و منال و مقام دنیاست، به زندگی دنیاست، نمیتونید دل بکنید از زندگی دنیا، هرس و آتش ندارید که مرگ را، قیامت را بیشتر یاد بکنید، مرگ را دوست داشته باشید، چسبیدید به دنیا. ان الله بكم لرؤوف رحیم. خدا شما را دوست داره. اگر خدا به شما میگه بدید، انفاق بکنید، خب این مال خداست به شما داده. لله میراث السماوات والارض، آسمان ها و زمین میراث خداست، مال خداست، ملک خداست. امروز اگر در دست شما دارید، شما دو تا باغ داری، چندین هکتار زمین داری، اون وقت میلیاردی پول توی حسابت خوابوندی، در این حال میبینی چه انسانهای محتاجن. یک کسی یک خونه 50-60 متری 100 متری نداره، ولی شما چندین هکتار زمین، ده ها خانه و میلیاردی پول، پس چرا دست تو بستی؟ چرا انفاق نمی کنی؟ پس تو چگونه مؤمن هستی؟ ای پشت سر هم مکه رفتن، کربلا رفتن، مشهد رفتن، نشانه ایمان تو نمیتونه باشه. اینجا ببینیم خیلی صریح، و ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل الله. چه شده به شما که در راه خدا انفاق نمی کنی؟ حالا در راه خدا انفاق کردن، یه دفعه جنگی واقع شده، جهادی هست، نیاز به کمک مالی دارن، یک دفعه نه، مثل الان زمان ما که در یک تحریم ناجوان مردانه قرار گرفتیم و مردم در بیکاری، فقر و فشار، گاهی از کنار بعضی میدانها که آدم رد میشه میبینه که بندگان خدایی به عنوان کارگر اومدن ایستادن اونجا، ساعت ظهر، بعد از ظهر هنوز کسی نیومده اینها را ببره، این چگونه برگرده خونه؟ بار بسیار آدم با شخصیت و بزرگواری رو من دیدم، منتظر ماشین هست و سوار کردم، اشاره کردم بیا، دیدم نمیاد، گفت آقا اگر کرایه چیزی بخواهید، من ندارم، هیچی ندارم، رسوندم مقصدش، بعد گفت هیچی ندارم، 3-4 روز میام و کسی نمیاد، نمیخوام گدایی بکنم، من سالمم، میخوام کار بکنم. وضعیت زندگیش رو شاهده کردم، وضعیتش بحران اقتصادی الان ما گرفتاریم، خودش مستعجله، چند ماه اجارش رو نتونسته بده، 3-4 تا بچه داره، گرفتاره، درآمدی نداره، میاد بیکار وامیست و برمید، چطور برگرده خونه؟ چطور برگرده خونه با دست خالی؟ این است که ما در یک جنگ نابرابر اقتصادی هستیم، وضع دولت و اداره کشور نابسامانی وجود داره، متاسفانه گرانی افسار گسیخته. ما کسی بگی که من ایمان دارم به خدا، به پیغمبر خدا، به قیامت، به مکه و مدینه، اون وقت وضع مالیش هم بسیار خوبه، 3-4-5-10 خونه داره، هکتارها زمین داره، میلیاردها پول داره، خب برای چی نگه داشتی اینها رو؟ اونایی که در جامعه گرفتاری دارن، اینا برادران و خواهران من و شما هستن. انما المؤمنون اخوه، به معنای واقعی ما برادر دینی هستیم. در هر صورت یکی از آثار روشن اخلاق قرآنی این هست که ما آرزوهای دنیایی و محبت به مال دنیا، مقام دنیا ما را زمینگیر نکرده باشد. ولی زا خیلی در این آیات اگر چنانت ما داشته باشیم و دیگران نیازمند باشند و ما به فکر اونها نباشیم، هرگز ادعای ایمان ما یک ادعای پذیرفته شده نخواهد بود. منتها ما کافر نیستیم که علنا بگیم ما کافر هستیم به خدا و قیامت. اسم ما را باید بذارن منافق، چون ظاهراً اسم از خدا و پیغمبر میاریم ولی به لوازمش عمل نمی کنیم. خداوند متعال می فرماید که بده به اون چی که در دستت هست، به داد دیگران برس. من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض الحسنه بده؟ خدایی که غنی و مطلق است، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. ای انسان ها، شما فقیر محض هستید، خدا غنی مطلقه، همه آسمان ها و زمین، همه عالم هستی ملک خداست، مال خداست، مملوک خداست، خدا مالک مطلقه. حالا دنیاست دیگه، امتحان هست، برای امتحان ما اومدیم، یکی داره یکی نداره، یکی سالمه یکی مریضه، یکی مقامات عالیه پسته‌های دنیایی گیرش میاد دیگری نه، یکی رئیسه یکی پایین دسته، یکی داراست یکی نداره. امتحان برای همین هست. خداوند میتواند همه اون فقیرها رو غنی بکنه، همه اون مریضها را سالم بکنه، ولی اون زمان دیگه امتحان پیش نمیاد. یکی را خداوند با فقر به امتحان میکشه، یکی را با غنی بودن و دارا بودن، یکی را با ندار بودن، یکی را دارا بودن. این است که اگر ببین با چه زبانی خداوند متعال با ما حرف بزنه، فرماید شما انفاق بکن، قرض بده. قرض که میدی به اون فقیر نمیدی، به خدا داری قرض الحسنه میدی و خدا او را افزایش میده، خیرت میده، برکت نازل میکنه، هم در دنیا هم در آخرت کمکت میکنه، اون وقت نمیده. اون وقت این میتونه بگه من مؤمن هستم؟ نه، این هرچی ادعای ایمان بکنه، هرچی این روزانه ختم قرآنم بکنه ولی میتواند مشکل گشا باشد با دست و دلبازیش، با احسان و انفاقش، با دستگیری کردن از کسانی که ندارن، خانواده هایی که در بحران فقر و فلاکت و نداری میمیره هر روز، زنده میشه سرپرست خانواده، شرمنده زنش هست، بچه هاش هست، دختران بزرگی مونده، پسران بزرگی داره، اون وقت این هی داره افزایش میده به ثروت خودش. حالا گاهی ممکنه یک مختصر کمکی هم میکنه، اما نه وارد میدان نفقه دادن، احسان کردن، قرض دادن نمیشه. الان در این کشور ما که ما ادعای مؤمن بودن و شیعه بودن میکنیم، مسلماً تمام اونهایی که دارا هستند صادقانه وارد احسان و انفاق و قرض الحسنه دادن بشن، مشکلات اقتصادی کشور کلن هم حل نشه، شاید بالای 90% حل بشه، به مشکلات ناچیزی زمین میمونه. اما الان نه، اینطوری نیست. ما گرفتار مشکلات حاد معیشتی هستیم در خیلی خیلی از خانواده ها. این است که خداوند با چه لطافتی میفرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. اینجاست که اگر کسی پاسخ مثبت بده، اخلاق قرآنی پیدا بکنه، مؤمن واقعی میشه، در دنیا میشه، ایمان به خدا داره، اخلاق قرآنی داره، رفتار قرآنی داره، نتیجهش در قیامت چی میشه؟ آیه 12 سوره حدید اینو میفرماید یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. در روز قیامت به پیامبر میفرماید که ای پیامبر، شما در روز قیامت میبینی زنان و مردان مؤمن را که وقتی وارد عرصه محشر میشند حرکت میکنند به سرعت به سوی سرنوشت جاودانگی خودشون، به سوی جنات و بهشت خودشون. نور از پیشاپیش اونها و از سمت راست اونها کاملا نورانی شده، به سرعت راه را میبینن، میرن. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، جمعی از فرشتگان الهی آمدن به استقبالشون، به اینها بشارت میدن و استقبال میکنن و بهشون گفته میشه که امروز روز خوشحالی شماست، روز درو کردن نتیجه اعمالتون هست. جناتون تجری من تحتها الانهار، باغها و بستانهایی که درختهای انواع درختها، گلها و گیاهان و جناتون تجری من تحتها الانهار و جویبارها و آبشارها زیر این درختان در جریان هستند. ذالک هو الفوز العظیم. این یک کامیابی بزرگ هست، پیروزی بزرگ اینه با یک عمر کوتاه 50-60 ساله، 100 ساله، 120 ساله، یک زندگی جاودانه به استقبالش فرشتگان الهی بیان، خداوند و فرشتگان به اینها به عنوان مژده و بشارت به اصطلاح خبر ورود به بهشت جاودانشون رو بهشون میگه. به کی؟ به مؤمنین مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمنه. اما در مقابل نه، اونایی که در کنار اینها بودند، همسایه دیوار به دیوار اینها بودند، ادعای ایمانم داشتند ولی منافق بودند. اونچه که نگران کننده است در این آیات، منافقین رو جلوتر از کفار آیات سرنوشتشون رو میگه، چون منافق هم همون کافره، منتها در ظاهر ادعای ایمان میکنه. به خدا پناه ببریم از اینکه گرفتار نفاق باشی. منافق اون کسی است که ظاهر و باطنش یکی نیست. منافق اون کسی است که ظاهرش از باطنش زیباتر است، در حالی که مؤمن ظاهر و باطنش باید یکی باشه، بلکه باطنش از ظاهرش بهتر باشه. اما در منافقین چی میشه؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، مردان مؤمن و زنان مؤمن در روز قیامت میگویند، وقتی حرکت میکنند مؤمنین به سرعت به سوی سرنوشت نهایی بهشتی خودشون، منافقین در بعضی از روایات هست که در لابلای انگشت پای چپشون یه نور بسیار خفیفی که مثلا یه 5 سانتی متر بیشتر نورانیت نیست، نشون نمیده چپ و راست رو، جلو و عقب رو، تاریکی محض، اصلا هیکلش ظلمت آفرینه، برعکس مؤمنین و مؤمنات که نور ظلمت شکن دارند، نورانیت ظلمت شکن دارند. پیش رویشون آیه این هست دیگه، یسقا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، پیش رویشون و سمت راستشون پر از نور است، و چون اصحاب یمینن، نامه اعمالشون به دست راستشون داده شده، به سرعت دارن میرن به سوی بهشت با بشارت فرشتگان الهی. اما منافقین چی؟ اونایی که با همین مؤمنین با هم بودن، گاهی حتی وضعشون خیلی 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 بهتر از مؤمنین بود، دارای ثروت و مال و مکنت و پست و مقام و بروبیاد بودن، گاهی حتی مؤمنین رو مسخره می کردن. یوم یقوم للمنافقین والمنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافقین و منافقات، زنان و مردان منافق به مؤمنین میگن که مهلت بدید، عجله نکنید، به فکر ما هم باشید، با هم بریم، نقتبس من نورکم، یه مختصری از نور شما هم استفاده بکنیم ما. مؤمنین میگن نه، اینجا دیگه آخرته، نور را باید از دنیا می آوردید. قیله ارجعوا وراءکم، برگردید به پشت سرتون به دنیا، فلتمسوا نورا، از اونجا باید نور بیارید. اینم یه نوعی، حالا به قول برخی از مفسرین، چون اینا در دنیا اهل مسخره کردن بودن، عکس العملشون نیست که اونجا اونا مسخره میکنن، نه، برگردید از دنیا نور بیارید. فزر و بینهم بسور له بابون، این است که اینجاست که بین این مؤمنین، بینهم ضمیرش به مؤمنین و منافقین برمی گرده، بین اینها یک دیوار بلندی زده میشه، له بابون، که این دیوار دری داره، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل العذاب. باطن این دیوار که بهشت است، رحمت است، جنات است، محل جریان به اصطلاح جویبارها و آبشارها و گلها و گیاهان و این چنین چیزهاست، ولی و ظاهره من قبل العذاب، ولی ظاهر این دیوار این طرف عذاب عظیم الهی هست، عذاب الهی است. این دیوار دارای در تا این منافقین و منافقات، مردان و زنان منافق ببینن اون طرف چه خبره تا حسرتشون بیشتر باشه. گزندگی و گدازندگی این عذابی که گرفتار شدند، عرض کردم اونی که خیلی اینجا نگران کننده است، میبینید هنوز از کفار حرفی نمیزنه، بیشتر منافقین رو داره مطرح میکنه. چرا؟ چون منافقین از کفار بدترن، چون منافقین هم همون کفارن، منتها ظاهر ایمانی داشتن. ینادونهم، منافقین فریاد میزنن به مؤمنین و مؤمنات، الم نکن معکم، اگه ما با شما نبودیم، ما هم با شما بودیم، همسایه بودیم، هم مجلس بودیم، الم نکن معکم، قالوا بلا. مؤمنین میگن بله شما با ما بودید، ولکن نکن فتنتم انفسکم، لیکن شما خودتون رو هلاک کردید و تربستم، هی منتظر شدید، امروز فردا کردید، منتظر بودید که اصلا اسلام از بین بره، پیغمبر از بین بره، ورتبتم، ظاهرا ایمان داشتید اما در واقع شک داشتید. آیه قرآن اومد که شما قرض بدید به خداوند متعال، به خدا قرض بدید، ندادید. و غرتکم الامانی، آرزوهای زیاد شما را فریب داد، حتی جاء امر الله، تا زمانی که مرگ رسید، اون امر الهی، پرونده و پیمانه عمرتون پر شد. و غرکم بالله الغرور، غرور همون شیطانه، شیطان و هوا و هوس دست به دست هم دادن، شما را فریب دادن، امروز فردا کردن. یا نه، یک ایمان آبکی داشتید، چیزهای ظاهر و ریاکارانه کارهایی می کردید، اما در واقع اهل انفاق و احسان و حفظ حرمت دین و اسلام و مؤمنین و خدمت به اسلام رو واقعا نداشتید. ظاهرا ممکنه ظاهر سازی می کردید، ولی نه، امروز پرده نفاقتون، تشت رسواییتون به زمین افتاده. فلیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا. نگران کننده این آیه هست، امروز از شما منافقین، شما به ظاهر مسلمان و در واقع منافق، عوض و بدلی گرفته نمیشه. اینجا مثل دنیا نیست، هزاران جرم مرتکب بشی، محکوم به زندان بشی، بعد با پول زندان رو یا به تعزیرات حکومتی رو بخری. گاهی میبینی که آدم تلویزیون اعلام میکنه فلان به اصطلاح شرکت، فلان شخص به چند میلیارد جریمه محکوم شد. اینا چقدر سوء استفاده کرده که اینقدر میلیارد تازه جریمه راحت میتونه بده. اشخاصی هستن به نان شبشون محتاجن. در هر صورت فلیوم لای، معلومه که با اون منافق بازی خودش و کسانی که به اینها فرصت دادن، باید نظارت میکردن، یعنی یک نفاق در هم تنیده و به هم پیوسته دارن این چنین ظلم میکنن، ستم میکنن و حق و حقوق فقرا و مساکین. علی علیه السلام فرمود هرگز ما رأیت نعمتا موفوره الا و فی ذنبها حق مزیه، ثروت انباشته ای من هیچ را نمی بینم مگر اینکه در کنارش حق حقوق فقیر فقرا و مساکین ضایع شده. حقیقتش هم همینه. چطور میشه یه کسی میلیاردی و تریلیاردی هرچه خرج میکنه، هرچه جریمه میشه، هرچه دختراش پسراش مصرف میکنن، انواع نعمتها، ماشینها، ویلاها، کنار دریاها، اصلا غرق شده، هرچه خرج میکنن تمام شدنی نیست، اصلا براشون گرانی مهم نیست، مشکلات مالی مهم نیست. یک منافق تمام عیار در واقع کافر، ولی در ظاهر مسلمانتر از هر مسلمان. فلیوم لا یؤخذ، این بیان مؤمنین هست به منافقین که استمداد میکنن بابا صبر کنید از نورتون به ما بدید. فلیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا، نه از شما منافقین یعنی مسلمانان ظاهری که در واقع منافق بودید الان روشن شد، از شما ولا من الذین کفروا و نه از کسانی که کافر شدند، از هیچ یک از شماها به اصطلاح عوضی گرفته نمیشه. اینجا دیگه دنیا نیست، شما هی سوء استفاده بکنید، این جریمه بشید، اون وقت بدید، بعد دوباره همچنان گردن فرازی بکنید. نه، اینجا دیگه سرنوشت شومی دارید که باید به این انواع عذابهای الهی به قول علیه السلام دارون لیس فیها رحمه، محل عذاب و خانه‌ای دارید شما در اینجا که رحمت الهی درش نیست، اینجا فقط باید عذاب بشید. در آخرین ذیل این آیات در اصول کافی مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 166 المیزان در تفسیر جزء 27 سوره حدید از عبان ابن تقلب از اصول کافی روایتی رو نقل کرده، این حسن ختام بحثمون باشه، که ایشون ابان ابن تقلب نقل میکنه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که زیاد این جمله را میفرمود تجنب المنا فانها تذهب بهجت ما خوّلتم و تستسغرون بها مواهب الله جل و عز عندكم و تعقبكم الحسرات. خیلی جمله عجیبی است. فرمود از آرزوهای طولانی اجتناب بکنی، آرزوهای طولانی مرگ را فراموش میکنه در زندگی انسان. تجنب المنا فإنها، این آرزوهای طولانی شادابی ایمانی را از شما سلب میکنه، نعمتهای الهی را شما کوچک میشمارید. آرزوهای طولانی انسان را از خدا و از قیامت غافل میکنه. خداوندا در این شب جمعه نیمه های شب تو را به آبروی قرآن و پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر قسمت می دهیم، توفیق خودسازی، توفیق ایمان واقعی پیدا کردن، توفیق زدودن نفاق و رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از گرفتار شدن به هر گونه شرک خفی و نفاق درونی و رذایل اخلاقی دور نگهدار. توفیق توبه و استغفار و محاسبه نفس به ما عنایت بفرما. در ظهور صاحب ما و سرور ما و امام زمان ما تعجیل عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.